ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. تیم ملی فوتبال ایران با شکست عراق به جام جهانی قطر صعود کرد. چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هک شد. ده ها قاضی بین المللی خواستار بررسی نقش ابراهیم رئیسی در کشتار 67 شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. تیم ملی فوتبال ایران با شکست تیم فوتبال عراق به عنوان صدرنشین گروه آ رقابت‌های انتخابی آسیا به مسابقات جام جهانی سال 2022 صعود کرد. تنها گل این بازی را مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی، در دقیقه 49 بازی به ثمر رساند. رقابت‌های جام جهانی 2022 در تقویم شمسی به تاریخ 3 آبان ماه سال 1401 در قطر برگزار خواهد شد. بعد از ظهر پنجشنبه چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هک شد و برای چند ثانیه تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق و شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه ای پخش شد.
ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان که
تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق برای چند ثانیه در وبسایت تلویزیون و همچنین شبکه قرآن، رادیو پیام و رادیو جوان هم منتشر شد. هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شاهین قبادی، سخنگوی مجاهدین خلق، در واکنش به این خبر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: ما نیز مانند شما الان از این موضوع مطلع شدیم. معاون فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نخستین واکنش این اقدام را کار کسانی عنوان کرد که به فناوری‌های پیچیده دسترسی دارند.
با توجه به اینکه به هر حال ایدات امنیتی برای زیرساخت‌های مد نظر از قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر میاد که این اتفاقی که افتاده یک کار ساده‌ای نیست، کار فوق‌العاده پیچیده‌ای است که به احتمال خیلی زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستن میتونن به هر حال از بک‌دورها و اون امکاناتی که خودشون از قبل روی سیستم‌ها در نظر گرفتن بهره‌برداری بکنن و بتونن صدمه بزنن به زیرساخت‌ها.
پیشتر بیلبوردهای دیجیتال شهری نیز با حمله هکری و شعار خامنه ای بنزین ماکو هک شده بودند. قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، خواستند تا درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 67 و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی، تحقیق کند. در این نامه که به امضای 460 قاضی برجسته رسیده است، به مسئولیت دست‌اندرکاران این کشتار از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، و غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، اشاره شده است. ابراهیم رئیسی پیشتر در پاسخ به پرسشی درباره نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 گفته است که به نقش خود در این باره افتخار می‌کند. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 در زندان‌های اوین و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم روح الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند، اعدام شدند. در حالی که مذاکره برای صلح در شرق اوکراین بدون نتیجه ملموسی به پایان رسید و تقاضاهای کلیدی روسیه توسط آمریکا و ناتو رد شده، نگرانی‌ها از وقوع جنگ روسیه علیه اوکراین رو به افزایش نهاده. واشنگتن هشدار می‌دهد وقوع جنگ در یکی دو هفته آینده محتمل است. روسیه همواره گفته قصد حمله به اوکراین را ندارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه اعلام کرد زمینه برای مذاکره با غرب وجود دارد، اما سرانجام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تصمیم میگیرد پاسخ مسکو به غرب چیست. همان روز دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت پس از پاسخ غرب دلایل اندکی برای خوشبینی وجود دارد. آمریکا و ناتو چهارشنبه پاسخ کتبی خود به تقاضاهای امنیتی روسیه را در اختیار مسکو گذاشتند. هرچند برخلاف اسناد روسی، نامه‌های کشورهای غربی منتشر نشده، اما از اظهارات آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ایان استولتنبرگ دبیر کل ناتو برمی‌آید. غرب حاضر به مذاکره با روسیه درباره طیف وسیع از مسائل امنیتی است. اما تقاضای مسکو مبنی بر عدم گسترش ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند را رد کردند. همچنین در حالی که روسیه اصرار داشت آمریکا و ناتو به تک تک تقاضاهای امنیتیش پاسخ کتبی دهند، آمریکا روش دیگری را برگزیده. به گفته وزیر خارجه آمریکا، پاسخ واشنگتن مجموعه از ایده هایی است که به نگرانی های واشنگتن و متحدانش از اقدامات روسیه می پردازد و همچنین زمینه های را ترسیم می کند که همکاری با روسیه می تواند در آن سودمند باشد. به گفته آنتونی بلینکن، متحدان اروپایی آمریکا و اوکراین در تهیه نامه به روسیه مشارکت کردند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همه موارد آن را بررسی و تایید کرده. گزارش ها از احتمال دیدار دوباره وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو طی هفته آینده حکایت دارد. آنتونی بلینکن چهارشنبه اعلام کرد توپ در زمین روسیه است و آماده هر گونه سناریوی هستیم. کشورهای غربی نگرانند روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه طی کنفرانس ویدئویی گفت هرچند کسی نمی‌داند تصمیم نهایی کرملین چیست، اما به گفته وی تجمع نیروهای روس در مرزهای اوکراین و در بلاروس به میزانی رسیده که آغاز جنگ در یکی دو هفته آینده محتمل است. او همزمان افزود که ممکن است بازی‌های المپیک زمستانی در پکن این تاریخ را جابجا کند، زیرا به عقیده وی چین راضی نخواهد بود که روسیه همان روزها حمله علیه اوکراین را آغاز کند. مسکو قصد حمله به اوکراین را به شدت رد می‌کند. همزمان با ارائه پاسخ غرب به تقاضاهای امنیتی روسیه، نماینده کرملین و مشاوران رؤسای جمهور اوکراین، فرانسه و آلمان در چارچوب روند نورماندی درباره راه‌های اجرای توافق مینسک برای پایان جنگ در شرق اوکراین رایزنی کردند. طرفین تأکید می‌کنند آتش بس باید ادامه یابد و همچنین توافق کردند برای رفع اختلاف‌ها در تعبیر مفاد توافق مینسک بکوشند. از سوی دیگر لایحه در دوما مجلس سفلای روسیه ثبت شده که از دولت روسیه می‌خواهد استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را به رسمیت بشناسد. گروهی از قانونگذاران روس همچنین خواستار ارسال سلاح برای جدایی طلبان همزمان با افزایش کمک‌های کشورهای غربی به دولت اوکراین شدند. مسکو تاکنون همواره مدعی بوده در مناقشه اوکراین صرفاً میانجیگر است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یاسمین فهیمی، سیاستمدار ایرانی تبار از حزب سوسیال دموکرات آلمان، قرار است به زودی به عنوان نامزد اصلی در انتخابات بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور شرکت کند. یاسمین فهیمی پیش از این هم دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان را در دست داشت. گزارشی داریم در این باره از شهرام میریان.
یاسمین فهیمی 54 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر زاده شد و از 17 سالگی به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست. بنابراین 37 سال از پا به دنیای سیاست گذاشته. او دانش آموخته رشته شیمی از دانشگاه هانوفر است و از همان آغاز کار فعالیت در اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری را برگزید و پیش از آن که دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات، قدیمی ترین حزب آلمان، را در دست گیرد، در امور برنامه ریزی سیاسی اتحادیه کارگری قدرتمند صنایع معدنی، شیمیایی و انرژی آلمان فعالیت داشت. روزنامه‌های آلمان یاسمین فهیمی را به دلیل فعالیت‌های سندیکاییش به عنوان یک سیاستمدار عملگرا شناخته و نوشتند او زمانی که دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، این حزب را از درون متحول و تقویت کرد، زیرا خانم فهیمی حزب سوسیال دموکرات را همواره وطن سیاسی خود ذکر کرده. با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی یاسمین فهیمی، روز چهارشنبه هیئت مدیره بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان خبر داد به دلیل بازنشستگی راینر هوفمن رئیس کنونی این سندیکای کارگری، خانم فهیمی به عنوان نامزد اصلی احراز این مقام معرفی شده. به این ترتیب این اتحادیه کارگری به پیروی از دولت کنونی آلمان که نیمی از وزیرانش زن هستند ابراز تمایل کرده که رهبریش این بار به دست یک زن بیفتد. از طرفی با توجه به مدیریت و سوابق کاری یاسمین فهیمی به نوشته روزنامه ها شانس و بخت پیروزی او در انتخابات پیش رو بسیار بالاست. تا پیش از این انتخابات اما یاسمین فهیمی همچنان به عنوان نماینده مجلس آلمان در برلین فعالیت خواهد داشت. علاوه بر خانم فهیمی همینک 5 نماینده ایرانی تبار دیگر نیز به بوندستاگ مجلس آلمان راه یافتند که جملگی عبارتند از کاوه منصوری، پارسا مروی، امید نوریپور، بیژن جیرسرایی و زهرا واگنکنشت از احزاب سوسیال دموکرات، سبز، دموکرات آزاد و چپ. سوای این سیاستمداران ایرانی تبار پیش از این هم یک ایرانی تبار دیگر وارد صحنه سیاسی آلمان شده بود که فردوس فرودستان نام دارد. خانم فرودستان سخنگوی رئیس جمهور پیشین آلمان یواخیم گاوک بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. مسئولان برگزاری دادگاه مردمی آبان ماه از برگزاری دور تازه این دادگاه در روزهای 15 تا 17 بهمن خبر دادند. این دادگاه که قرار است به صورت غیر علنی برگزار شود، شهادت 100 نفر دیگر را بررسی خواهد کرد. هیئت دادستانی دادگاه در کنار 133 مقامی که در دور اول به جنایت علیه بشریت متهم کرده بود، 27 مقام جدید جمهوری اسلامی را پس از بررسی موارد تازه به عنوان متهم معرفی کرده است. فهرست 160 نفره این متهمان به محسن بهاروند سفیر جمهوری اسلامی در لندن هم ارسال شده تا متهمان را برای حق دفاع از خود در دادگاه مطلع سازد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی بعد از رسان علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به شدت سرکوب شد. با ادامه اختلاف‌ها در تیم مذاکره کننده آمریکا، یک عضو دیگر این تیم نیز از آن کنارگیری کرده است. بنابر اظهارات لارا روزن خبرنگار آمریکایی، آریان طباطبایی مشاور ارشد دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا به دلیل برخی اختلاف نظرها با رابرت مالی از این تیم جدا شده است. پنجم بهمن ماه وال استریت جورنال گزارش داد که به غیر از رابرت نفیو، معاون نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، دو دیپلمات آمریکایی دیگر عضو تیم مذاکره کننده ایالات متحده همان را ترک کردند. بنا به گزارش وال استریت جورنال، اجرای سخت تحریم‌ها و توجه به این واقعیت که ایران با تعلل در مذاکرات برنامه هسته‌ای خود را به سرعت پیش می‌برد، از جمله مواردی است که به اختلافات در میان اعضای تیم آمریکا دامن زده. این اختلاف‌ها در تیم مذاکره کننده آمریکا در حالی صورت گرفته که ایالات متحده و ایران هم هر دو از امکان گفتگوی مستقیم در جریان مذاکرات وین هم سخن گفتند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای دلیل اعلام حکم جدید علیه خود را نامزد شدنش برای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان کرد. خانم محمدی در حکم جدید به 8 سال و 2 ماه زندان و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است. خانم محمدی که در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد، در این نامه تاکید کرده است که نامزد شدن او برای جایزه نوبل در صفحه دوم رأی صادره شعبه 26 دادگاه انقلاب توطئه خارجی علیه جمهوری اسلامی توصیف شده است. پیشتر رئیس سازمان عفو بین‌الملل نروژ از معرفی خانم محمدی برای نامزدی جایزه صلح نوبل از سوی این نهاد خبر داده بود. وزیر خارجه ایران میگوید به سیاست مداران و حاکمان آمریکا نمیتوان اعتماد کرد. حسین امیرعبداللهیان در صفحه توییترش نوشته ملاک هر قضاوتی مشاهده به گفته او رفتار عملی آمریکاست. آقای عبداللهیان میگوید در موضوع لغو تحریم ها نیز باید منافع کامل ایران محقق شود و بر روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد. این سخنان در حالی مطرح شده که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز 4 بهمن با اشاره به تمایل آمریکا به مذاکرات مستقیم با ایران گفته بود اگر در روند مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب به دست بیاید مذاکره را نادیده نمیگیریم. 20:15 دقیقه است و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر در این بخش همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.